جلو سبزه بستان به هوای تبال بال شده مست و نواکان.
مردان خاکستری بر اساس زندگی نامه شهید ناصر محمدی، نویسنده هنگامه امیرپور، از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس، راوی مهرداد مهماندوست، صدا بردار رامین آریاشکوه، تهیه کننده محمد امین رهبر. دفتر دوم، ورق هشتم، غیر منتظره. علی با دیدن صحنه های جنگ بیشتر از قبل کار میکرد، هم در ستاد، هم در محله و هم در دانشگاه. یک سر مشغول آموزش دادن بود. بعضی جاها به پسران همزمان با تیراندازی موتور سواری آموزش میداد. احمد هم تصمیمش را برای رفتن به پادگان امام حسین علیه السلام برای آموزش های بیشتر و سنگین تر گرفته بود. آقا حسین علی چند وقت پیش به علی درباره یک موتور که در گاراژش بود حرف هایی زده بود. قرار شد صبح به گاراژ آقا حسین علی بروند. علی و احمد به گاراژ رفتند. چشم آقا حسین علی که به آنها افتاد، دست های روغنیش را پاک کرد و به سمتشان آمد. علی و احمد بلند سلام کردند. علی پرسید: بابا این موتور که گفتین کجاست؟ آقا حسین علی با آرامش گفت: چه عجله‌ای داری، صبر کن یه چای بخوریم بعد. احمد که دیگر شده بود جزئی از خانواده علی، با لبخند گفت: نه ممنون، باید زودتر بریم. آقا حسین علی با اشاره گوشه‌ای از گاراژ را نشان داد. به سمت موتور رفتند. موتور یاماهای آبی رنگی که باید دستی به سر و رویش کشیده میشد تا سرپا شود. همینطور که داشتن زیر و بم موتور را برانداز می‌کردند، چشمشان افتاد به چند جعبه که رویش را با پارچه برزنتی پوشانده بودند. رو به آقا حسین علی سوال کردند: اینا چیه؟ برای کیه؟ مال یه بنده خداست، نمیدونم توش چیه. علی و احمد بلند شدند و کنجکاوانه به سمت جعبه رفتند. کجا میرین؟ اینا امانتنا؟ علی گره روی پیشانیش افتاد و گفت: برای کیه؟ آخه یه موقع یه چیز خطرناکی نباشه. آقا حسین علی شانش را بالا انداخت و گفت: یه جوان همسن و سال شما بود، پسر خوبی به نظر می اومد. همین که نزدیک شدند و آمدند پارچه را بردارند، صدایی از طرف در ورودی آمد: عمو، عمو کجایی؟ سعیدم، عمو. همگی به طرف در ورودی گاراژ رفتند. یکو چشم علی و احمد به سعید موسوی افتخاری افتاد. به به، آقا سعید اینجا چی کار میکنی؟ سعید همینطور که علی و احمد را در آغوش میفشرد گفت: شما اینجا چه میکنین؟ نکنه عمو برای شما هم امانت داری میکنه؟ آقا حسین علی با سعید خوشوبش کرد و از علی پرسید: شما همدیگر میشناسین؟ علی دستش را دور گردن سعید حلقه کرد و گفت: بله، ما با هم رفیقیم. بابا نگفته بودی شما هم با سعید رفیقی؟ سعید لبخندی زد و چشمایش ریز شد و گوشه چشمش پر از چین. عمو باباته؟ چه جالب. سعید تازه یادش افتاد که تنها نیامده. اکبر زرابی را به علی و احمد معرفی کرد و با هم آشنا شدند. آقا حسین علی با دستان سیاهش اشاره کرد به امانتی هایی که گوشه گاراژ بود. بابا شما قرار بود چند روز بعد بین اینا رو ببرین، الان شده 3 ماه که اینا اینجان. علی و احمد فهمیدن که امانتی ها برای سعید است و خندهشان گرفت. سعید اگه نیم ثانیه دیرتر اومده بودی، ما رفته بودیم سراغ امانتیات. سعید از کنار علی گذشت و به طرف وسایلش رفت. البته حق داشتین، شاید یه چیز خلافی بود. آقا حسین علی اخمایش را در هم کرد و گفت هر چیزی هم بود ما نباید خیانت در امانت کنیم. من یه لحظه هم وسوسه نشدم بدونم اینا چیه تا اینکه این دو تا پسر اومدن و می‌خواستن برن سراغشون. خوب شد سر رسیدی. آه آقا حسین علی تمام نشده بود که سعید رفت و او را بغل کرد و بوسید. اما ما میدونستیم شما امانتدار هستین که اینا رو بردیم پیش شما دیگه، ولی اگه گفته بودی علی پسر شماست که... علی آمد به سمت سعید و او را از روی زمین بلند کرد. سعید با آن اندام لاغرش در کنار علی واقعا دیدنی بود. علی او را مثل پرکاه از زمین بلند کرد و سعید هم دست راستش را از کتف باز کرد و محکم زد توی سر علی. علی داد زد آخ آخ سرم چی بود سعید زدی تو سرم؟ دستش را روی سرش گرفته بود. همه میخندیدند. سعید دستش را جمع کرد و گفت تا تو باشی این کارو با من نکنی. فکر کردی هیکلت گنده است دیگه میتونی هر کاری میخوای بکنی؟ ما یه دستی داریم که خیلی قدرت داره علی آقا. احمد طاقتش تمام شد. خب از هر چی بگذریم سخن این که ببینیم اینا چیه بهتره. اکبر زرابی همونجا ایستاد. سعید به همراه علی و احمد رفتند، پاچه برزنتی را کنار زدند، جعبه را باز کردند. سعید اکبر زرابی را هم صدا زد و گفت اکبر بیا کمک. به کمک اکبر بقیه جعبه ها را باز کردند. علی و احمد چشمشان افتاد به اسلحه هایی که روی هم قرار داشتند. اسلحه 106 کالیبر 50 با 50,000 تیر، ژسه 9 میلیمتری و چیزهای دیگه. احمد خم شد و ژسه را گرفت در دستش و گفت علی این همه اسلحه و فشنگ پیش بابات بود و ما بی خبر بودیم؟ سعید آقا اگه می دونستیم اینا اینجان تا الان بالا کشیده بودیمشون. سعید با لبخند گفت ما هم می دونستیم اینا رو کجا بذاریم که دست شما بهشون نرسه. عمو رو از قبل شناسایی کرده بودیم و می دونستیم که خیلی امانت داره. آقا حسین علی که تازه فهمیده بود کمی ناراحت شد و گفت آخه پسر نمیگی اگه اینجا نشتی میداد اینا منفجر میشد؟ یا یکی مثل علی و احمد کنجکاوی میکردن چه بلایی سرم میومد؟ این رسمش پسرم؟ آخه به هیچ کس نمیشد اطمینان کرد. بعدش هم اگه به شما میگفتیم تو شیه که شما اجازه نمیدادین اینجا نگهشون داریم. ببخشین. علی به آقا حسین علی نگاهی کرد و دست زیر چانش کشید. جان من ولشون کن بابا جوونی کردن دیگه. آقا حسین علی به علی چشم قره‌ای رفت و گفت گناه تو هم کمتر از اینا نیست، حالا اب نداره، ولی اینا رو از اینجا زودتر ببرین. البته قبلش صبر کنین برم یه چای براتون بیارم. تا آقا حسین علی رفت دوباره خنده هایشان شروع شد. اکبر هم خیلی زود با آنها رفیق شد. احمد که داشت اسلحه ها رو برمی‌داشت و بررسی می‌کرد گفت حالا این همه اسلحه رو چرا گذاشتین اینجا؟ این همه مدت نیومدین سراغشون. سعید جواب داد موضوع آبادان پیش اومد و یه چند ماهی نبودیم، الان هم میخوام ببرمشون مقر. احمد میدانست خانه سعید توی خیابان آبشار و در محله آنهاست. گاراژ هم درست شرق خانهشان بود. احمد پاپیچ سعید شد که چطور با آقا حسین علی آشنا شده است و سعید هم ماجرای آشنایی با آقا حسین علی را تعریف کرد. در محلهشان یک راننده تانکر به نام علی آقا زندگی میکرد که انقلابی بود و با خانواده سعید هم رفت آمد داشت. سعید به علی آقا گفته بود که دنبال جایی می‌گردند برای نگه داشتن اسلحه هایشان و او بهشان گاراژ را پیشنهاد می‌دهد. اولش دوستان سعید مخالفت می‌کنند ولی با صحبت‌های علی آقا قانع می‌شوند. علی آقا می‌دانست که گاراژ مال شرکت نفت است و دولتی و گذاشتن امانتی‌ها در آنجا خطرناک، اما امانتداری آقا حسین علی که سال‌ها آنجا کار می‌کرد باعث شده بود این پیشنهاد را بدهد. سعید که تعریفهایش تمام شد رو به علی کرد و گفت واقعا دم بابات گرم. علی کمی دلش گرفت. چند وقتی بود که کمتر با خانوادهش وقت می گذراند. انگار چند سالی بود که آقا حسین علی را خوب نگاه نکرده بود. ذهنش آشفت. بغضی فرو خورده در گلویش جمع شد. دوباره مثل بچگی هایش صورت سفیدش قرمز شد و گل انداخت. احمد دیگر تمام حالاتش را می فهمید. رفت و در گوشش زمزمه کرد علی چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ علی فقط به احمد گفت که الان نمی خواهد با هیچ کس صحبت کند. چند دقیقه در لاک خود فرو رفت. سعید آهسته به احمد گفت چی شد؟ من نباید اینا رو می گفتم؟ احمد گفت نه چیزی نیست، یاد یه موضوع افتاد، یکم به هم ریخ، رفی آبی به صورتش بزن، الان میاد. آن شب را علی تا صبح با خاطراتش گذراند. با اینکه 19 سال بیشتر نداشت ولی دو برابر سنش دیده بود و شنیده بود و کار کرده بود. همیشه می دوید برای یاد گرفتن دانستن. بالاخره آن شب را هم به صبح رساند و طلوعش را دید. دفتر سوم. ورق اول، افغان‌ها. آذر ماه بود که فیض الله عرب سرخی نامه‌ای از طرف ستاد 6 زد که 60 نفر بروند برای آموزش به ستاد مرکزی. احمد هم جزو آنها بود. آموزش را در پادگان امام حسین علیه السلام شروع کردند. از ستادهای دیگر هم آنجا بودند. روی هم می‌شدند 180 نفر. این گروه اولین گروه ویژه تفنگداری سپاه بود که آموزش‌های نظامی می‌دیدند. محمد حاتمخانی مسئول بهداری آنجا بود. سعید موسوی افتخاری، اکبر زرابی، محمد رضا وکیلی، مجید لشکریان و عبدالرضا برادرش هم در آن پادگان جزو نیروهای تخریب بودند که آموزش می‌دیدند. علی همچنان مشغول آموزش دادن بود. گهگاه هم می‌رفت تا به احمد و بچه‌های دیگر سر بزند. به واسطه محمد حاتمخانی و به عنوان نیروی کارآموز بهداری راهش می‌دادند و آنجا سرک می‌کشید. چند وقتی بود که شوروی به افغانستان حمله کرده بود و ایران از افغان‌ها حمایت می‌کرد و برخی از نیروهای افغان را آموزش نظامی می‌داد. برخی داوطلبانه خودشان می‌رفتند به افغانستان و به افغانی‌های مبارز آموزش می‌دادند. مثل محمد حسین نیری که تا آخرش پای رفتنش به افغانستان ایستاد و به مردم عادی هم آموزش نظامی میداد که بتوانند از خودشان دفاع کنند. اعتقاد به مظلومیت این مردم پای ایرانی ها را هم برای کمک به افغانستان جنگ زده باز کرد. در پادگان امام حسین علیه السلام نیروهای افغانی هم حضور داشتند. علی آن روز صبح اول وقت پیش محمد آمد و از او اجازه گرفت تا در مراسم صبحگاه کنار احمد باشد. یک گروهان 60 نفری در دو دسته تقسیم شده بودند. افغانی ها هم به صف ایستاده بودند. احمد و علی هم در دسته دیگر بودند. در میدان صبحگاه دسته ای از افغانی ها که جلوتر ایستاده بودند شعار دادند: اینا کیان؟ اینا کیان؟ و دسته دیگر در عقب پاسخ دادن: برادرن، برادرن. بعد دسته که آقای توتونچی مسئول گروهانش بود شعار دادن: اینا کیان؟ اینا کیان؟ یک دفعه علی داد زد: افغانیان، افغانیان. بعد از چند لحظه تمام گروهان که آنجا بود یک صدا با هم شعار دادند: افغانیان، افغانیان. آقای توتونچی با عصبانیت فریاد زد: ساکت باشین، ساکت. همه پادگان در سکوت فرو رفت. هیچ کس جرأت زدن یک کلمه حرف هم نداشت. آقای توتونچی با اخمی که روی پیشانیش گره خورده بود گفت: کی بود؟ کی این حرف زد؟ علی دستش را بالا برد و گفت: من بودم، من گفتم. آقای توتونچی جلوتر رفت. علی تا میخواست جواب بدهد محمد آمد و گفت: ایشون تو بخش ما کار میکنه، خودم رسیدگی میکنم. آقای توتونچی نگاه غضبناک خود را از روی علی بر نمی داشت. چی؟ تو بهداری؟ ندیده بودم اشتا حالا. محمد حاتمخانی رفت سمت آقای توتونچی و او را با خود برد به طرفی آهسته گفت: کارآموز جدید بهداری توجیه نبود، من از شما عذرخواهی می کنم. آخه کارش خیلی زشت بود. اینا به ما میگن برادر، بعد ما شرم‌آوره. این را آقای توتونچی گفت. محمد حاتمخانی آمد و علی را با خود به دفترش برد. علی، این چه کاری بود؟ علی به محمد نگاه کرد و گفت: میخواستم فضا را عوض کنم بابا، خیلی جدی بودن اینا. محمد از علی خواست چند وقتی پادگان نیاید تا آبها از آسیا بیفتد. احمد آموزش‌هایش 45 روز طول کشید. او آموزش‌های خود را به علی هم یاد می‌داد. تازگی ها از طرف ستاد مرکزی سپاه چند واحد گشت تشکیل شده بود. گشت جندالله، سارالله و القاره. هر کدام کارشان یک چیز بود: برقراری امنیت و مبارزه با ضد انقلاب. گشت جندالله زیر نظر کمیته انقلاب اسلامی بود و کارهای اطلاعاتی عملیاتی انجام میداد. دستگیری افراد خرابکار و ضد انقلاب هم جزو کارهایشان بود. ماشینهای آنها معمولاً نیسان پاترول آبی رنگ بود. گشت سارالله که مستقیم زیر نظر واحد اطلاعات ستاد مرکزی سپاه و کمیته منطقه 10 بود، با ماشین‌های تویوتای 4 چراغه تردد داشتند. در سطح شهر همه می‌دانستند که اینهایی که داخل این ماشین‌ها هستند، کارشان بیشتر امر به معروف و نهی از منکر و در بعضی مواقع هم کار اطلاعاتی است. گشت القارعه هم که مستقیم زیر نظر پادگان ولی عصر بود، بیشتر کار عملیاتی می‌کردند. گشت‌هایشان هم کاملاً مخفیانه بود. حمل اسلحه، شناسایی و دستگیری و غیره. امکاناتی هم داشتند که بیشتر از گشت‌های دیگر بود. از ماشین پیکان گرفته تا بنز، آنهایی که در این قسمت بودند دل شیر داشتند. علی و احمد هم بیشتر در قسمت آموزش گشت سارالله فعالیت داشتند. آنها گاهی از علی می‌خواستند آموزش رانندگی و موتور سواری هم بدهد. آموزش تیراندازی در حین رانندگی شده بود جزو تخصص‌های اصلی علی. با احمد که بودند، علی همیشه میگفت احمد، تو تیراندازیت خیلی بهتر از منه. تیراندازی ثابت با هدف مشخص رو تو آموزش بده. کم کم داشت موعد ورود علی به سپاه میرسید. درست 6 ماه از روزی که جعفر آقای محمد حسینی استخاره گرفته بود گذشت. علی برای ورود به واحد رزمی با احمد و حاتم خانی مشورت کرد. در پادگان امام حسین علیه السلام و جاهای دیگری که سعید موسوی افتخاری را دیده بود، از کارش پرسجو کرد. از بین قسمت‌هایی که شناخته بود، واحدی را که سعید در آن مشغول کار بود بیشتر دوست داشت. با احمد رفته بودند پیش سعید و کارهایش را هم از نزدیک دیده بود. با اکبر زرابی، محمد رضا وکیلی، احمد حق طلب، مرتضی وکیلی، یزدان راد، نادر مهرانپور، برادران لشکریان و از قبل‌تر از آن هم با حسین شترداران دوست شده بودند و آنها را می شناخت. سعید همونطور که از شیرینی کارهای آنجا برایشان گفته بود، از بی دست شدنش هم گفت. علی و احمد با دقت فقط گوش می دادن که او چه می گوید. احمد یادش بود که سعید قرار است ماجرای مجروحیتش را برای آنها تعریف کند. سعید جان، 2 دفعه است که می خواهی این ماجرای دست تو برای ما بگی. سعید با همان لحن همیشه خندانش جواب داد، از قدیم گفتن تا 3 نشه بازی نشه. علی هم مشتاق شده بود که بداند. آره احمد راست میگه. بگو ببینیم بالاخره قسمت ما چی میشه برای اومدن تو سپاه. سعید به دست راستش نگاهی انداخت و گفت، باشه میگم. البته از کارمونم یه خورده توضیح میدم، ولی تصمیم نهایی با خودته. سعید نفسی عمیق کشید، دست راستش را درآورد. پوست دستش نازک شده بود و خون مردگی زیر رگ‌هایش بود. آنقدر نازک که هر آن بیم داشتی که نکند با دست کشیدن به این لایه نازک پوستش کنده شود. زیر این دست مصنوعی چه‌ها که به سعید نمی‌گذشت، ولی او گلایه‌ای نکرده بود و بعد از قطع دستش باز هم به کار خود در همان واحد ادامه داد. علی و احمد دستش را که دیدن چهره‌هایشان در هم شد. سعید با خنده دست مصنوعیش را با دست چپ برداشت و زد به سینه علی و گفت، هنوز تعریف نکرده آقا، رفت تو لک، بیا بیرون. علی یک آخه زیر لب گفت و دستش را گذاشت روی سینه‌اش و گفت، چقدرم سنگینه این دست شما، یه دونه بزنی طرف نقش زمین میشه. دل تو دل علی و احمد نبود، میخواستن زودتر ماجرای مجروحیت سعید را بشنوند. سعید از فعالیت‌های قبل از انقلابش برایشان گفت که مواد منفجره مثل کوکتل مولوتوف، سراحی و غیره می‌ساخته و بعد از پیروزی انقلاب و پیش آمدن جنگ تحمیلی با همان اکیپ دوستانش کار ساخت مواد منفجره را به صورت حرفه‌ای‌تر ادامه داده. گفت که هیچ کس به ایران تازه انقلاب کرده تسلیحات نظامی نمی‌داد و آنها خودشان شروع به ساختن تسلیحات کردند. اوایل با سرب فشنگ دستی می ساختند و ریختگران ماهر هم برایشان قالب فشنگ می زدند. فشنگ دستی می ساختند و به میزان برد و هدف و قدرتش توجه داشتند. چون او در این کار خیلی مهارت داشت، قرار شد نارنجک دستی با زمان مشخص و قدرت بالا بسازد. از آن نارنجک ها که تا به زمین می رسند منفجر می شوند و تنها به اندازه یک پرتاب زمان بود تا نارنجک را از خود دور کنند. او داشت به فرمولی فکر می‌کرد که بعد از کشیدن زامل و پرتاب آن و نشستن روی هدف بلافاصله منفجر شود و دشمن فرصت پیدا نکند نارنجک را از خود دور کند. تمام اینها را بارها با خود مرور کرده و روی کاغذ آورده بود. بدنه نارنجک را به ریختگری داد تا بسازد. بدنه داخلی نارنجک ها را هم چدنی ساختند. مواد داخلی توپ و خمپاره‌هایی را که عمل نکرده بود برداشت و آنها را آب کرد و داخل نارنجک قالب شدنی ریخت. فقط سیستم ماسورش میماند که برای آن هم طرحی ابداع کرد که هم مکانیکی باشد هم شیمیایی. حدود 15 تا نارنجک با انواع بردها ساخت تا اینکه زمان امتحان آنها رسید. احمد حق‌طلب و سعید راهی پادگان المهدی در چالوس شدند. آنها در جنگل‌های شمال ردی از خود به جای گذاشته بودند، اما این بار نه به دنبال چپی‌ها بودند، نه به دنبال سلطنت طلب‌ها، بلکه آمده بودند برای کاری مهمتر، کاری که اگر محقق می‌شد، مشکل کمبود سلاح پادگان‌ها در جنوب و غرب کشور حل می‌شد. آنجا برایشان غریب نبود، همه آنها را می‌شناختند. برای امتحان نارنجک دستی کنار دیوار بتونی رفتند تا هم قدرت و هم برد زمانیش را امتحان کنند. سعید اولین نارنجک را که پرتاب کرد با موفقیت عمل کرد و لحظه که به زمین خورد ماسورش منفجر شد. دومین نارنجک را احمد برداشت و به سعید گفت تو برو پشت این دیوار از روی دودی که ازش بلند میشه ببین نارنجک خوب عمل کرده یا نه. احمد داشت زامن نارنجک را چک میکرد که سعید جلو آمد و گفت احمد جان بده به من، میخوام خودم بزنمش. احمد با اصرار نارنجک را در دستش نگه داشت و گفت نه دیگه، قرار شد یه دونه تو بزنی یه دونه من، الان نوبت منه. سعید دستش را جلو آورد و گفت بده به من، خودم اینا را طراحی کردم، بهتر میدونم چجوریه. تو برو بشین رصد کن ببینی دودی که ازش بلند میشه قارچیه یا نه. احمد حریف سعید نشد، نارنجک را بدون هیچ حرفی به سعید داد. باش، فقط یادت باشه که ندادی من بزنم. و سعید از منصرف شدن احمد راضی بود. دلشوره داشت که مبادا اتفاقی بیفتد و نتواند تا آخر عمر خودش را ببخشد. رفت و به نقطه مورد نظر رسید. از زمانی که زامن کشیده میشد تا لحظه پرتاب باید 3 ثانیه میشمرد. سعید زامن را که کشید شروع به شمردن کرد. 1001 1002 1003. ثانیه سوم را که شمرد در کمتر از 1/100 ثانیه آن را پرتاب کرد، اما نارنجک سریعتر از زمانی که سعید انتظارش را داشت منفجر شد و در جا دست راستش از مچ قطع شد. احمد حق‌طلب و کسانی که آنجا بودند به سمت سعید دویدند. خون روی زمین جاری شده بود. احمد کلاهی را که بر سر داشت برداشت و دست سعید را داخلش کرد تا او این صحنه را نبیند. بعد هم به دنبال دست قطع شده سعید گشت تا بتوانند برای پیوندش کاری کنند، اما اثری از دست روی زمین نبود و دست سعید متلاشی شده بود. شنیدن این ماجرا تصمیم گیری را برای علی سخت‌تر از قبل کرد. با خود نجوا می کرد اگه من به جای سعید بودم با این اتفاق بازم به کارم ادامه می دادم. عجب سر نترسی داره این پسر. احمد که دید علی رفته توی فکر گفت علی چی شده؟ سعید دست مصنوعیش را برداشت و داخل مچش کرد و گفت فکر کنم علی دیگه پشیمون شده، یا داره با خودش میگه من دیگه چه دیوونه هستم که با این که دستم از دست دادم بازم دارم اینجا کار میکنم. آره؟ علی با سر تایید کرد. سعید خندید و احمد هم به خنده او خندید و گفت به نظرم یه چند روزی فکر کن بعد برو برای استخدام، اینجوری بهتره. احمد که دیگر کارش مشخص شده بود باید میرفت به جبهه های جنوب یا غرب برای جنگیدن، اما علی دودل شده بود. با خودش خلوت کرد، خلوتی چند روزه برای تصمیم گیری در خصوص آیندهی چند ساله یا شاید ابدی.
با لبخندی ساده بشین روبرو تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه. کنارم بمون رون نگردون ازم، تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم. تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی شام؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتی ای حس آرامشم؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم. تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخ